بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض کنم خدمت شما که در بحث قبل مسئله اخذ اجرت بر واجبات نیابی رو و عدم منافاتش رو با قصد و قربت تونستیم به اثبات برسونیم. خب، اما حالا شیخ اشاره میکنه به لم قصه، یک، و بعد هم بحث رو از اون درجه ای که ما میدیدیم تقلیل میده، دو. این دوتا نکته خیلی مهمه. چی شد که ما اومدیم این بحث رو به این شکل طرح کردیم؟ چون واقعا این تصویر که ما بیایم اخذ اجرت بر واجبات رو از باب نیابتی که مستحبه، اونم توسلیه، تصویر کنیم، انصافا یه پیچی توی عمل ایجاد کردنه. حرفای شیخ حرفای خوبی بود، حرفای بدی نبود. اما اگه با خود شیخ هم یه کسی یه بحث ایجوری رو بذاره جلو چشش، میگه خب شما که راحت میتونستی خود عمل رو تصحیح کنی، این همه دورش دادید برای چی؟ تمام این تلاش ما ریشش یه مسئله ایه. یعنی ما اول واقعا سرمون درد گرفت، بعد رفتیم دستمال بستیم به سرمون، این بحثا پیش اومد. اونم این بود که ما از یک طرف از بعد از محقق حلی به این ور، تقریبا همه فقها اجاره بر عبادات میت رو جائز میدونن بعد محقق الی یومنا، یعنی الی یوم شیخ همه جائز میدونن. از اون طرف دلیلی که برای این مسئله توسط قبل از شیخ اقامه شده، منافات و اجرت با قصد قربته. از طرف سوم از محقق تا شیخ هم تقریبا همه به مسئله منافات قصد قربت با اجرت واقفن. خب این ستا رو چجور باید کنار هم قرار داد؟ از یه طرف اینهایی که قائل شدن و اخذ اجرت بر اعمال نیابی میت منافات قربت با اجرت و حواسشون هست، اوورم یکی دوتا نیستن، کبار فقها شیعن از محقق الی یوم شیخ قائلن. قبلی ها هم تنها دلیلی رو که دارن منافات قصد قربت با اخذ اجرت. یه مسئله که خود ای یکی از مهمترین دغدغه هاست. دو، حالا اصلا ما کار به مسئله عبادات میت نداریم، کار به مسئله عبادات میت نداریم، اونو بذاریم کنار. بهم این ور قصه، اگر قصد قربت منافات با اخذ اجرت داره، چجوری در بعضی از عبادات بنابر روایات معتبره نیابت صحیحه؟ نیابت بالاجاره، نه نیابت تبرعی، نیابت بالاجاره. این هم یه مسئله دیگه است. رفتی مسئله عبادات میت و اینا نداره، کبرا منافات و اجرت با قصد قربه. اگر این کبرا درسته، پس چجور بنابر روایات معتبره در بعضی از عبادات که مهمترشون هم حجه، ما روایاتی داریم که نیابت بالاجره را تأیید و تصحیح کرده. این دو مسئله سبب شد که جناب شیخ یه تحقیقی بکنه، نیابت رو به صورت کلی دست شما درد نکنه، خیلی من نیابت رو به صورت کلی از تحت مسئله قصد قربت خارج بکنه. حالا چجور؟ توسلی. بعد اون موقع کل حرف شیخ دو تا مقدمه داره. خب یه نگاه دیگه ای به کل حرفا بکنیم از به قول مرحوم آقای مطهری، ببینیم بزرگ درد این مرد بزرگ چی بوده که این حرفا رو زده. میفهمم پیچ ایجاد شده، واقعا خیلی دورش دادیم مسئله رو، اما چی بوده؟ دو تا حرف زده شیخ. یک، این که نیابت مستحبه نواجه لو خلیه و طبعه، حالا بل اجاره وجوبش از باب عفو العقود میاد، ممکن هم یه جایی یه وجوب دیگه از باب وجوب کفایی پیدا بکنه عناوین ثانوی، اما لو خلیه و طبعه خود نیابت عنوانش عنوان مستحبیه که انصافا بله. حرف دیگه شیخ هم این بود که بر نیابت ثواب میگیریم ولو قصد قربت نداشته باشیم. این دومی هم شیخ با بداهت اثبات کرد. بعد از این دو مقدمه ای که به ظاهر ساده بودن یا آشپزی کرد شیخ، از توش نتیجه گرفت که نیابت بر عبادات میت بالاجاره مشکلی نداره. تمام این آشپزی هم تنها مشکلش همین جمله که ما فتوای مشهور فقهای متأخر رو باید توجیه کنیم، اول هم روایات داریم، اون روایات مال مسئله میت نیست، اما بالاخره اگه منافاتی هست بین قصد و قربت و اجاره اونجا باید وجود داشته باشه. حالا لقائل لن یقول که آقا ما فتوای بعد از محقق هلی برامون که علم یکنه کسی مبناش ای باشه بگه ما شهرت قبول داریم، نه مثل اونایی که اصلا شهرت رو قبول ندارن، نه اونا رو که ول کن، حتی اون مایی هم که شهرت رو قبول داریم فقط شهرت قدمایی رو قبول داریم و کاری به شهرت بین المتأخرین از محقق هلی که متولد 602 و متوفای 676 به بعد و کاری نداریم. حالا تازه من محقق و زورزوری اضافه دارم میکنم، ما اونیش که مسلمه از علامه به ایبره، اونیش که مسلمه از علامه به ایبره، علامه هم در تذکر فتوا داره در قواعد مبینش کرده مسئله را محرد. خب این حرف به شیخ نمیچسبه این اشکاله، چون قبلا براتون گفتم بعدن هم خواهیم دید شیخ ملاکش در حجیت بر نمیگرده به قدما فقط، ممکنه در یه مسئله کل قدما، حالا کل یعنی محققین از قدما، یه شهرت محققی بین قدما درست بشه، شیخ با شهرت مخالفت کنه. برعکس یه جایی چهار نفر از متأخرین با هم اتفاق کنن و شیخ به خاطر همون چهار نفر دست از فتوای قطعی خودش بکشه. حالا چرا اینطوره؟ برای رسائل انشاءالله. قبل این چیزایی گفتیم، بالاخره مبنای شیخ اینه. ببینیم عبارت رو دوستانم، یه تیکه رو که سر قصه است در واقع، البته شیخ عنوان نتیجه بحث ذکرش میکنه، اما این اساس دعوا بوده. ها نکته اولو گفتم، این که ریشه قصه چیز. نکته دومی که گفتم، شیخ بحث رو تقلیل میده شأنش رو، این تیکه هم خیلی خیلی مهمه، دقت کنید. حالا با توجه به حرفایی که شیخ تا الان زد یه نتیجه قطعی به دست اومد، اونم این بود که ما به زرس قاطع اگه حرفای شیخ رو بپذیریم فتوا بدیم که در باب نیابت منافاتی بین اخذ اجرت و قصد قربت وجود نداره، باید فتوا بدیم دیگه، اصلا واضحه. جناب شیخ میگه تمام حرفایی که ما زدیم رو خودمون میخوایم در چه حد ازش استفاده کنیم، خودمون در چه حد میخوایم ازش استفاده کنیم. این حرفای ما در حد این که امکان اخذ اجرت رو در نیابت عن المیت یا نیابت در حج درست کنه خوبه. من نمیخوام بگم یه حرف وقوع درست میکنه، نمیخوام بگم دیگه یه صورت قاعده یا عامه ای به ما میده، نه بازم اصل اولی در واجبات عبادی عدم نیابته. ما هم لولا دلیل معین محرز محکم نمیتونیم فتوا به جواز نیابت. من امکانشو میخواستم. این حرف باز تقلیل میده شأن بحث ما رو و باز خود یه حرف نشون میده که حرفای قبلی رو که زدیم نه حسب یه قاعده میگفتیم، ما اول با یکی دو مورد قطعی مواجه شدیم، بحثای قبل رو آوردیم که لم اون یکی دو مورد رو اثبات کنیم براتون. چون اگر بگی کسی فتوا بده منافات اخذ اجرت با قصد غربت وجود داره و این فتوای فتوای حاکم و کلی بشه، دیگه فی کل موردن که حتی دلیل معتبرم دلالت کنه باید تعویل ببریم دلیل رو، چون دلیل معتبر با قاعده قطعیه ما سازگاری نداره. او طرف هم ما مورد قطعی داریم و مورد قطعی هم قابل تعویل نباید باشه حسب قاعده، چون روایات معتبره ای هست. شیخ میگه من دارم لم ماجرا رو، اون قاعده حاکمتون رو طوری توجیه میکنم که راه باز بشه، روایت به ظاهرش اخذ بشه، نه اینکه الان دیگه به صورت کلی بهش فتوا میدیم. نه، پس کل ما که ورد دلیل معتبرم دل به ظاهرهی ها بر اینکه اخذ اجرت اشکالی ندارد، ما هم مبنای اجتهادیمون رو طوری نبستیم که محتاج بشیم در ظاهر روایت دست ببریم و تأویل کنیم. من راهش رو باز کردم که تأویل اتفاق نیفت. ببینید عبارت رو انصافا.
الان مثلا ما اومدیم بحث نیابت، مثلا بحث توی عبارت اومدیم تعریف و خدمت، گفتیم آقا خدا تو عزت میگه شما در مقابل نیابت منافات با قصد غربت هزار تا توجیه و تفصیل داریم. چه اشکال داریم؟ میگیم ما اصلا نا اصل اولی همون که اشکال داره با جرد و عبادت. حالا با توجه به نصوص شرعی مسئله نیابت خارج شده.
یعنی که مثلا یعنی چی با توجه به نصوص شرعی خارج شده؟
مثلا روایتی که ما داریم در بحث حج و در بحث مثلا قضای نماز میگه
الان همین رو شیخ نقل میکنه. الان میگیم، الان میگیم جواب، الان میگیم، الان تو عبارت هست، الان تو عبارت هست همین سوال، تو جوابش هم شیخ میده. الان میرسیم بهش. تو توضیح منم کلیش بود، اما الان تو عبارت میرسیم بهش توضیح میده. بسم الله الرحمن الرحیم. وقد ظهر من ما قررنا، آشکار شد با آنچه که ما تقریر و تثبیت کردیم چی چیزی؟ وجه و مشتهر بین المتأخرین. گفتم مسلمش از علامه به بعده. حالا ما محقق رو هم میتونیم با یه سری ایماعا و اشاره‌ها و نقل‌ها و انتصاب‌ها به محقق بیاریم این ور کار، یعنی بگیم دیگه از قرن هفت به ایوره مسئله. اشتهر فتوان و عملا، نه اشتهر روایتا، نه اشتهر استدلالا، نه. ما خیلی جا تو فقه استدلال میکنیم به یه نتیجه استدلال، من به یه فتوایی میرسه، اما به او فتوا نمیدیم تو کتاب رساله عملیه. نه، اینجا فتوا وجود داره قطعی که چی؟ من جواز الاستیجار علی العبادات للمیت، که اینم برای ما حجت، برای من شیخ، لذا من وجهش رو تثبیت کردم که این فتوا خلاف قاعده نشه. خب حالا نکته، مگه اشکال مقابل این فتوا چی بوده که قبل از محققی ها به او اشکال تمسک کردن و این فتوا رو کنن ندادن؟ یه مسئله منافات و اجرت با قصد و قربت، مشکلشون دلیل راد و روایت ناحیه بود نبوده، مشکلشون منافات بوده، برطرف کردیم. و ان الاستشکال فی ذلک، به منافات ذلک استشکال در جواز استیجار علی العبادات میت، به منافات این استیجار لاعتبار تقرب فی العبادات للمیت، این ان الاستشکال، این اشکال این چنینی ممکن الدفعه. نمیگی من واجب الدفعه، نمیگی من حتما دفع میشه، ما میگیم راهشو باز کردیم. تو رو خدا این جمله من رو دقت کنید، انشاءالله در آینده به خارج و اصول که برسید مفصل این چیزی رو که الان داشتم تقلیل دادن شأن این بحث عقلی و شأن این پیچ استدلالی که درست کردیم رو بعدا لمس میکنید. این که ما یه جاهایی اگر اومدیم اشکال ثبوتی کردیم و راه از ثبوت قصه بستیم، بعدا هرچی دلیل لفظی و ظاهری بیاد ما مجبوریم تأویل ببریم. لا یختص بنا، تو این قاعده که اگر راه ثبوت بسته شد اثبات یا نیاز به تأویل پیدا میکنه، همه فقها و اصولیین و مجتهدین با هم مشترکن، انما النزاع کل النزاع فی الصغرا. اگر شما اومدید گفتید اخذ، اومدید گفتید توی تعبدی توسلی قصد غربت امکان اخذ در متعلق الواجب نداره، هر دلیلی که بعدن میارید که قصد غربتو میخواد اخذ کنه تو متعلق الواجب باید تعلیل ببرید. لذا این همه تو اصول حرص خوردن که نشون بدن بابا میشه ولو با یه اطلاق مقامی قصد غربتو بیاریم تو متعلق الواجب. تو مقدم واجب شما رسما فتوا دارید که مقدم واجب وجوب شرعی نداره و لغو بر مولا وجوب شرعی بده، هر چی دلیل معتبر دارید توی اجزاء و شرایط باید تعویل ببرید. لذا یه عده‌ای سعی کردن دوباره یه نوع وجوبی درست کنن اونجا که نیاز به تعویل پیدا نه. شیخ میگه آقا من راهشو باز کردم براتون، اگه لم از حد حصر خارج بشه لم بس، این نشه که الا و لابد واجب با اجرت جمع نمیشه، تمام، یه حکم بیشتر نداره، واجب عبادی با اجرت جمع نمیشه، منحصر الحکم. اون موقع بعد همه ادله رو در این مسئله تعویل ببریم. حالا ادله میخواد اجماعات باشه، میخواد شهرت ها باشه انکارشون کنیم، میخواد روایت لفظی باشه تعویلش باید ببریم، تصرف کنیم درش. شیخ میگه نه ممکنه دفعه، یعنی اگر روایت این چه این اومد ما باز راه عقلانی و ثبوتی براش داریم که نیاز به تعویل پیدا نکنه، خصوصا به ملاحظت ماور، حالا اتفاق وقوع هم داره، این ما دیلیتوری داریم، خصوصا به ملاحظت ماور ده من الاستیجار للحج، استیجار للحج هم یعنی هم نیابت هم اجرته، نه صرف و نیابت للحج که بعد تعویلش ببریم بگیم این نیابت تبرعی بوده، نه استیجاره، هم نیابته هم پول توشه. خب حالا یه کسی این قلت میکنه میگه آقا ما که میدونیم این نیابته، ما که میدونیم اجرت با قصد قربت جمع نمیشه وجدانه، ما هم میدونیم اصل اولی هم همینه، حالا شما برای یه دکمه میخواید کت بدوزی، حالا یه دوتا روایت تو باب حج پیش پیدا شده، بخاطر اون دوتا روایت میخواید یه قاعده ثبوتی منافات و اجرت با قصد قربت خراب کنید که را باز بشه برای یه روایت. آخو این روایت رو تخصیص بزنیم، تخصیص تعبدی برای او قاعده بدونیم، استثناء تعبدی برای او قاعده بدونیم، بگیم این مورد حج خارجون به نس تعبدن. خب جناب شیخ جواب میده میگه ببینید او قاعده اگه دلیل لفظی بود قابل تخصیص بود، اون قاعده منافات اجرت منافات پول با قصد قربت، یادتون اولین باری که خوندیمش بهتون گفتم دلیل ای چیه، بعد موقعی که اومدیم سراغ عبارتهای ریاض و اینها دلیل شد بداهت و اجماعات سابقه. اگه او قاعده مثل اکرم العلماء بود بعد روایات حج میگفتن نحنو نخصص القاعده، اما او قاعده بنایش بر یه وجدان و عقل و به تبع اجماع بود، گفت بابا پول با قصد غربت جمع نمیشه، او قاعده عقلیه پیش اونا، قاعده لفظی و تعبدی نبود که بخواد تخصیص بخوره. لذا اگر روایات حج درستن چه درستن بهش فتوا دادید، یعنی در ما نحنوی قصد غربت معتبر نیست. ببینید وقتی قاعده عقلیه یعنی اجرت با قصد غربت جمع نمیشه، لذا یا شما در اینجا نباید اجرت داشته باشید یا نباید قصد غربت. تخصیص یعنی هم اجرت داریم هم، خب این وقتیه که بخواد قاعده عقلی نباشه تعبدی باشه که بعد تخصیصش بزنیم بگیم میدونیم اخذ اجرت با قربت جمع نمیشه الا در این مورد، میدونیم این عالمه اما لازم نیست اکرام بشه بخاطر دلیل مخصص، اما چون منافات و اجرت با قصد و قربت عقلی بوده بالبداهه بوده پیش ای آقایون لذا امکان تخصیصش وجود نداره، لذا یا روایات حج را نپذیرید یا اگر میپذیرید معناش اینه که دیگه قصد و قربتی شرط نیست، یا اگر قصد و قربت شرطه پول نباید بگیرین این روایت بذارید کنار. حالا ما میخواییم راشو باز کنیم که هم روایت درست باشه، هم حج قربی باشه، هم پوله درست بشه. تنها راش بشه راهی که ما قبلا براتون گفتیم، یعنی ما هم این دوتا رو که با هم جمع کردیم، چون در واقع گفتیم جمع نشدنه، فرودگاه پول شده نیابت، فرودگاه قصد قربت شده عمل منوبعن، اینا تفکیک شدن از هم، فرودگاهاشون رو از هم جدا کردیم، با هم جمع نشدن، بزا مشکلی نداشتیم. هم یه تیکره بخونیم. و دعوا خروج استیجار للحج بالناس، بگیم این خارج شد از تحت قاعده ما به خاطر روایت تعبده، این دعوا فاسدتون. چرا؟ لأن مرجعها، لأن مرجع این ادعا الى عدم اعتبار القربت فی الحج، مرجع این ادعا اینه که قصد قربت در حج لازم نیست. دوستان این لأن شیخ نشون میده که اون قاعده ما لمیه و دلیلش هم عقله، بداهته، چون اگه دلیل لفظی بود میشد تخصیصش بزنی. خب تمام شد. گفتم دیگه چون عقلانیه، چون عقلا اون کسی که میگه که من قاعده رو قبول دارم منافات اجرت با قصد و قربت را، این قاعده عقلانیه، این قاعده ثبوت قضیه رو میبنده، نواز نباشه. وقتی اومدی گفتی روایت اومده در حج، او روایت داره میگه که پول بگیر به دلالت الاقتضا، یعنی داره دلالت میکنه نداریم. اینا ملازمه همن. چرا ملازمه؟ به خاطر ملازمه عقلی که قبلش اثبات کردیم.
این درست شارع نمیتونه اینو تخصیص بزنه، ولی میتونه قصد قربت رو توسعه بده. با این جایی هم که داره میگه مثلا
یه مقداری نه نابود میشه، که مسلمه با پول جمع نمیشه، منافات داره، منافاتش ذاتی بوده. جانم سید،
مثلا شما فرمودید این مورد رو با همین شرکت کردیم، هم عبادت هم قصد قربت هم پوله. اگه ما این دلیلم میگه پایین دلیلم شاید دلیل کلی باشه، باید میگه اون جایی که هم مثلا نیابت من شده، باز هم میتونم همین دلیل رو بگیم، مثلا جایی که مثلا در پول میده میگه شما چاری در نماز ظهر مثلا یه چی از طرف من بگم.
متوجه شو گفتم شیخ اینو جواب داد دوباره، گفت که من یه حرفایی که زدم برای بود که امکانش رو اثبات کنم، نه وقوعش. وقوعش محتاج به دلیل آخره، معونه زائده میخواد. من به صورت کلی نمیخوام این رو به قاعده درست کنم، میخوام بگم میشه در جایی نحوه عبادیتی باشد، این که میگم نحوه یعنی فرودگاه عبادیت معلوم قصد قربتی باشه، ایورم نیابتی و پولی باشه، میشه باشه. اما حالا بخوام بگم این دیگه قاعده قطعیه دیگه تو همه فقه جاریه، نه جرأت ندارم، محتاج به دلیل. الان در باب حج دلیل داریم میگمش، یعنی من اینجا من شیخ حد وسط رو گرفتم، از یه طرف منافات و اجرت با قصد قربت رو قبول دارم، او طرف دیگه هم قبول دارم که در عبادات گاهی، نه همیشه گاهی، مثل یکی دو مورد میت و حج نیابت و اجرت و قصد قربتی وجود داره. توضیح دو سه صفحه من برای این بود که محال و محیط رو برای ظهور این روایات فراهم کنم، همین قد ازش دارم استفاده کنم، بیشترش محتاج به دلیله. نه امکانه میخواد به وقوع برسه، محتاج به دلیل دلیل زائده، دلیل ندارم برای بیشتر از این دوتا. اگه شما یه جای سومی هم دلیلی بعد واضح دارم میگم، نیاز دلیلی پیدا کردید فتوا بدید، من راهشو باز کردم، اما دلیل میخواد، وقوعش دلیل میخواد، چون مسلمه که مولا به این قاعده، به این درایی که من باز کردم به عنوان یه قاعده کلیه یه وقوعیه یه فقهیه نظر نداره. لا یرز المولا به کلیته، اورم مولا یه جاهای صریح اجازه داده، پس یرز المولا که یک راه این چینی هم وجود داشته باشه. من ثبوت قصه رو برای هر دو طرف هموار کردم، که بشود یک نه میگم یک نه مبهم میگمش به خاطر توضیحات قبلی ها. ببینید ما تو توضیحات قبلی عقص اجرت و با قربت جمع نکردیم. آخرش فرودگاه اجرت شد عنوان نیابت، فرودگاه قصد و قربت شد نماز میت، نمازی که قبل میته، باز دو تاش کردیمه. میگیم یک نحو پذیرش این که در یک واقعه اجرتی باشد قصد و قربتی هم باشد، راهشو فراهم کردیمه. خودمون هم داریم میگیم وقوعش محتاج به دلیلی که در دو چشاره دلیل داره. تمام کنم خدمتتون. خب حالا راه سوم، راه بعدی یه راه ما بود، یه راه این بود که بگیم تخصیصه شیخ کوئی که بسن بعیده. حالا راه سوم شیخ میگه وعز عقومنه ها، یه راه دیگه ای گفته شده اینو باید بگم. وجه ازفیت چه میه بحثی کنیم؟ اول خودشو بفهمیم چیه تا وجه ازفیت رو ببینیم. آقا ما نسلم که روایت گفته که در باب حج اخذ و اجرت اشکالی ندارد، اما لا نسلم که این روایت سقرای منافات اجرت با قصد قربت بشود که بعد بخوایم توجیهش کنیم راه شما رو بریم. ببینید چرا آقا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حج یک مرکبی است از عدتون من المقدمات که خیلی از مقدماتش هم که مقدمات بعیدشن توسلی هم. خیلی از مقدمات هم مقدمات توسلی هم. مثل قاطبه مقدمات مفوته حج، مثل تهیه مسیر و تهیه زاد و راحله و حالا لقائلا ان یقول که اینجا که روایات اجازه داده است که اخذ اجرت بشود، اخذ اجرت رو بر اون مقدماتی که احیانا هم از متن خود حج خارجن و توسلیان اجازه داده، نه بر خود کالبد اصلی حج که امر عبادیه. درست شد آقا؟ پس مشکل حل. شیخ میگه این از عفو وجه هم یک کما لایخ. خب وجه از عفیت چیه؟ بعدش هم یه دلیلی اقامه میکنه شیخ، میگه که مخصوصا که ظاهر اون روایاتی که اجازه استیجار للحج دادنه اگه متنشون رو نگاه کنیم میبینیم صریحا امام اجازه اجرت رو بر خود عمل داده، بر خود عمل حج که عبادیه. درست شد آقا؟ خب میخوان همین تیکر رو عبارت ببینیم. و از عفو منها، از عفو از راه قبل، از دعوای سابق که خروج به نس بود، از عفو منها دعوا ان الاستیجار علی المقدمات. کدوم مقدمات؟ دیگه شیخ نمیگه مقدمات توسلی که قاطبه هم مقدمات خارجی هست که مفوته هم هستن معمولا، کما لا یخفا. خب ای کمالا یخفا چی؟ از عفیت این دعوا کمالا یخفا واضحه از حرف قبل، این از عف از قبلیه واضحه. خب خصوصا مع ان ظاهره ما ورده، مخصوصا که روایات آقا همه دعوا ما روایت بود، روایت اومد در حج گفت خود روایت نگاه کنیم. ان ظاهر ما ورد فی استیجار مولانا الصادق علیه السلام للحج عن ولده اسماعیل حضرت اجیری گرفت که حج از جانب اسماعیل پسرش انجام بشود، اون ظاهر اون روایات چیست؟ کون الاجارت علی ان ظاهر ما ورد چیست؟ خبر ان بیان کون الاجارت علی نفس الافعال. نفس الافعال یعنی کی؟ همون افعالی که مال حجن و عبادین و قربیان. خب آیون اینجا گفتن آقا خب این که از عفا قبلی نیست که، این که از عفا بعضیا تنی از عف که نیست که، این تازه به یه معنا قوی تره، این قبلیه. اصلا متوجه نشده بود که دلیل منافات اجرت با قصد قربت عقلیه، لذا برده بودش تو فضای تعبد و تخصیص. اما این یکی متوجه شده اما خواسته سقرا رو خراب کنه، به یه روایت رو ما یه دستی بهش میزنیم که از مخالفت با قاعده عقلی خارج بشه. خب به این که نمیگن از عفیت، درست شد آقا؟ پس این که شیخ گفته از عفو و منها این قابل توجیه نیست، بله قبول داریم اینم ضعیفه، اینم ضعیفه، اما یه از عفو نیست. خب دوستان واقعیت قضیه اینه که شاید بشه یه وجهی برای از عفیتش گفت، نمیخوام بگم حالا حتما درسته یا نه. ببینید اینجاها دیگه دعوای استظهار و استحسانه، نمیخوام من با کسی دعوا را بندازیم، اما میشه اگر کسی بخواد اینو از عفو ببینه یه وجهی براش گفت. مثلا یک از وجوهی که میشه گفت اینه، ببینید دوستان دقت کنید، ما که اومدیم قائل شدیم به این همه توضیح و روزه و بحثی که الان داشتیم به خاطر چی بود؟ به خاطر بود که ظاهر روایت رو دست نزنیم. همه دعوا مال این بود که ظاهر روایت دست نخوره، و الا اگر ظاهر روایت دست بخوره خودی که اصلا دعوای وجود نداره که ما بخوایم همه بحث کنیم. این وجه از عفیت اینه که شما یه طرف بخوای ظاهر روایت رو دست بزنی، اول هم وارد دعوا بشی. خب ما اگه بخوایم روایت رو از ظاهرش خارج کنیم، خب میتونیم خارجش کنیم به طوری که اصلا دیگه دعوای وجود نداشته باشه. او بالایی هم قبول داشت ظاهر روایت همینه، یعنی اونم دست به ظاهر روایت نزده بود، لذا رفته بود سراغ خروج تخصیصی. اما شما هم میخوای نرخ دعوا رو معلوم کنی، هم میخوای به ظاهر روایت، حداقل من و او تر نفر بالا دوتامون در این که ظاهر روایت رو دست نزدیم با هم شریک بودیم که دعوا باقی بمونه. ولی اگر رفتیم ظاهر روایت رو دست زدیم، خود که اصلا یه طوری ما ظاهر روایت توجیه میکنیم که دیگه کل سالبه به انتفاع موضوع بشه، نه اینکه هم ظاهر روایت رو دستکاری کنیم هم بازم توهم بحث باقی بمونه. روایت هم دوستان انصافا این که شیخ هم گفت ظاهر روایت در روایت، البته این روایتی که شیخ بهش تمسک کرده ما ورده فی استیجار چی بود؟ این روایتی که شیخ اشاره بهش کرده ما ورده فی استیجار مولانا از صادق علیه السلام، این روایت حالا بین روایات این مسئله یعنی نیابت للحج، این روایت روایتی که سندش یه ذره ضعیفه، اینم جالبه. حالا بعضی هم از این جهت گفتن، گفتن ای کاش شیخ به روایت دیگری تو این بحث تمسک میکرد. میدونید ما قصه نیابت در حج اینقدر مسلمه که یک روایت هم نداره، حتی وسائل اسم یه بابی رو این نیابت گذاشته، اسم یه بابی رو نیابت و احکام نیابت در حج گذاشته، چون تک روایت نیست که ما میخوایم توجیه کنیم، و این خودش عدل و دلیله که شیخ چرا این همه بحث رو با اتناب مورد توجه قرار داد. اما بین او روایت این روایت مشکل سندی داره، البته به خاطر اینکه روایات مطابقش زیادن، یک شهرت عملی هم داره، دو قابل تصحیحه، مشکل اینطوری نداره. اما خود توش روایت های دیگه ای هم بود که حتی این مقدار مشکل سندی هم توش وجود نداشته باشه. اما تو این روایت حضرت صادق علیه السلام یه فقره ای دارد که اعطاه حضرت به اجیر اعطا کردن 30 دیناره یحج بها عن اسماعیل، تعبیر دقت کنید، اعطاه 30 دینارن یحج بها عن اسماعیل. خب این ظاهر در چیه؟ یحج بها عن اسماعیل، یحج به این 30 عن اسماعیل، حج رو در مقابل این قرار داده حضرت. چونه؟ یحج بها، میدونم یحج عن اسماعیل، دعوامو سر ای تیکه است، پول دادیم که حج کند از اسماعیل. این تصدیق ظهور در چی داره؟ ما ما اجارش کردیم برای حج. یه حج و عن اسماعیل برای حج انجام بده.
برای اجرت برای چیه؟ منشورتی به اینکه بارا به چی معنا بگیم؟
میدونم قبول دارم، اما حج او مگه نمیخواد عن اسماعیل باشه؟ درست شد؟ یعنی نیابت، درست شد؟ حالا لذا هم گفتیم اسم باب چیه؟ نیابته. شیخ میگه من نمیخوام یه طوری توجیش کنم که آخرش بخوام یه دستی تو روایت ببرم. ظاهر اولیش همینه که ما این رو اجیر کردیم که نائب بشود. حالا اگه من بتونم بگم به همین ظاهره هی توجیه خودم اجیرش کنیم بر نیابت هیچ اشکالی نداره و قصد قربتم فرودگاهش چیزه دیگه ایه، اتفاقا حرف من با ظاهر روایتم سازگاری داره. تمام شد کل این بحث چند جلسه ایمون به پایان رسید. بریم سراغ فرع بعدی، فرع اون آخر. بفرمایید. متوجه نمیشم.
در اول صفحه قبل شما فرمودید که این راه ها باید دو تا لای نفی بود، ولی اگر راه محذوف باشه بلا نه عبارت یه مقداری اصلا
خب
بچی
حالا برنگردیم اونجا و گذشت. اگه زودتر میومدید میگفتیم ولش کن. هم به این بحثمون مربوطه یعنی، یا میخواید فقط اونو توجیه کنید؟
نه هم یعنی قصد اون عبارت میگم
ولش کنید اون عبارت رو دیگه، حالا گذشت دیگه، فهمیدیم من منظورمون چیه. حالا بریم خود میکنم بحثمون عقب.
این قصد قربت نمیشین بچه از قربت رو بگیم چون اونجا قصد قربت چیز مناقبت قصد قربت اتفاقی نبود بینن
میشه همینو گفت، اینم میشه گفت. راههای دیگه ای هم داریم باز قابل توجیه. جان
قبلی گفت که نمیشه گرفت، بعد اومد گفت احزاجت برای وسیعی و اینها اون از باب دلیل خارج شدن. خب اگه وسیعی هم خب بعضی از کاراش قربیه و چرا چطور جمع میشه؟ اینجا میگه امکان تخصیص وجود نداره، اونجا گفت با دلیل خارج شد به نصف اینا گفت خارج میشه.
در باب وسیع باید برم دوباره بذارید بیرون کلاس کم صحبت کنیم. دوباره باید برم بحثایی بود که در مورد وصیت گفتم دوباره یادآوری کنم. یکم فاصله گرفتیم. بذارید فرع جدیدمونه بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا دوباره این فرع جدید یه شأن نزولی داره، شأن نزولش بد میگیم. خود او شأن نزول سبب احداث فرع شده، شأن نزول اخفای از خود فرع. بذارید فرع رو بگیم بعد شأن نزولشو میگیم. فرع فقهی اینه، بسم الله الرحمن الرحیم. انسان نمیتواند آنچه را که برای خودش واجب است بالاجاره به کسی دیگه تملیک کنه. شما الان این ثمره عملیش کجاست؟ آقا کسی بار اولشو داره میره حج حجت الاسلام، این نمیتونه اجرت بگیره و نیابت بگیره برا حج، چون این حج فعله عن نفسه واجب علیه استقر علی ذمته. اون طرفم عملی رو که بل اجاره داری برا غیر انجام میدی، آقا شما بار دومت حجت الاسلام رفتی، حالا بار دوم روحانی کاروانی داری نیابت میگیری، خدمه کاروانی داری نیابت میگیری، درست شد؟ میری اونجا حج و نیابتن داری انجام میدی، نمیتونی او رو اون عمل رو عن نفسک انجام بدی. این یا عن نفسک یا عن غیرک، یا تو مالک این عملی پس این عمل برای توه، یا دیگری مالکشه بالاجاره عمل برای اوه. اما معان جمع نمیشن این دو حیثیت. این فرع فقهی ما هست. خب حالا از همین جا که الان من رو کل عمل پیادش کردم، گفتم حج و یا برای خودت انجام بده یا برای خود. حالا بریم تو اجزاء عمل. آقا نیابت بگیرد بر طواف، نیابت بگیرد بر رمی، نمیتونی اون طواف یا رمیه رو دیگه برای خودت قرار بدی. اگه نیابت گرفتی و اگه مال خودته، فرض کنه که واجب اولی خودته، حق نداری برای غیر قرارش بدی. چرا؟ به خاطر که صغرای همین فرع ما هست. پس فرع ما لا یختص به مطلق واجب، یعنی ذل مقدمه، حتی در مقدمات و اجزا هم همین استدلال جاریه. دلیلش هم چیه؟ منافات بین ملکیت و تملیکه. یه اگر از قبل خودت داره اتیان میشه، امکان تملیک وجود نداره. اگر تملیک شده دیگه سودش تو جیب تو نمیره. این هم تا اینجا تمام. پس اختصاص به کلی نداره، حتی در اجزا هم یه حرف جاریه. خب حالا از اینجا یه فرعی دعوا باز شده. این دعوا این شأن نزول قصه است که گفتم. آقا حالا میشه ما الان یه صیغه میخوام من بگم، این جزء صیغ مشکله فقهه، که هم این فعله عن نفسی باشه، هم در این حال اجرت و نیابتش صحیح باشه. چه شکلی آقا؟ توضیح ذلک. بله من اگر بخوام طواف کنم، نمیتونم این طواف رو در عین اینکه عن نفسی میدونم للغیر هم انجامش بدم. این درسته. اما آیا من میتونم خدمت شما عارضم این صبیه رو، این کسی که مثلا معلول عاجزه رو حملش کنم رو کولم عند الطواف، بعد اون موقع انا اطوف عن نفسی، اما خب این رو هم حمل کردن، انصافا پولی هم گرفتم، اجرتی هم گرفتم، حملش کردم و این هم برای خودش کارشو انجام داد. من للحمل اجرت گرفتم نه للطواف. طوافم از قبل خودمه، اجرتم برای حمله، این بنده خدا هم داره طواف میکنه. در این فرع 6 قول وجود داره، یا شبیه به 6 قول. ممکنه ما بعضی از این اقوال رو بعداً بتونیم با هم دیگه متداخل کنیم، تعداد اقوال کمتر بشه، اما به نظر الالقائلین و به نظر الالظاهر العبارات 6 قوله. ولو ممکنه ما عند تحلیل بگیم آقا مثلا این قول قول مستقلی نیست، مندرج تحت فلان قوله. بله الان الان 6 تا قول الان میگم. الان یواش یواش الان
بگم.
حالا میخوام بگم یه دیگه عبارت چه بخونم. چشم میخوام با هم بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم اعلم انه، خب فرع جدید. فرع جدید گفتم هم نه تو میتونی فعل واجب تو به کسی تملیک کنی، نه آنچه که واجب لعجل الغیر شده بل اجاره نمیتونی برای خودت قرار. هر دو طرف شو گفتم. حالا این دو طرف رو میگه کما لا یستحق الغیر بل اجاره. فرع اول لا یستحق الغیر، غیر مستحق نمیشود به سبب الاجاره. چه چیزی را؟ لا یستحق ما وجب علی المکلف علی وجه العباده، آنچه رو که بر مکلف به عنوان عبادت واجب شده برای خودش واجبه، باید قصد قربت کنه برای خودش انجامش بده، دیگه نمیتونه این رو به کسی دیگه ای تملیک کنه. حالا کذالک قسمت مقابل لا یعتی علی وجه العباده لنفسه، حق ندارد اتیان عبادی کند عن نفسه برای خودش. چه چیزی را؟ مستحقه الغیر من بالاجاره، آنچه رو که با اجاره فروختش به غیر. یعنی الان داره این عمل رو نیابتن عن الغیر انجام میده، دیگه نمیتونه دوباره قصد قربت کنه برای خودش هم محسوب بشه این عمل. این عمل یا برای غیر محسوب میشه یا برای خودش. حالا میخواد رو کلی حج باشه، میخواد روی اجزاء حج باشه مثل طواف و رمی یا اینها. فلو استعجره، اگر اجیر بشود لعطافت صبیین، صبی رو ببره طواف بده، او مغما علی، مغما علی رو که دیگه نمیبرنش طوافش بدن، تو نیابتن از او شروع میکنی طواف کردن، ببریش هم چیزی اضافه نمیشه. فلا یجوزو الاحتساب فی طواف نفسهی، این دیگه نمیتونه این طواف رو طواف خودش قرار بدهد. میدونید ثمر عملی قصه کجا در میاد؟ یه کسی حجت الاسلامشه، لذا برای کل حج نمیتونه نیابت بگیره، روحانی کاروانه اما بار اولش هم از داره حج واجب میره، این نمیتونه نیابت بگیره. اما در اعمال قابل تکرار که وقتشون هم موسعه میتونه یه بار برای خودش انجام بده، یه بار تو بعضی از اون اجزا نیابت بگیره. اما در اعمال غیر قابل تکرار، مثلا علی فرض این که وقوف زمان دومش برای وقوف اضطراری دیگه نمیشه نیابتی بگیره، اولی هم که داره برای خودش انجام میده. فلا یجوز الاحتساب فی طواف نفسه کما صرح به فی المختلف، علامه هم همین رو تصریح کرد، هر جدید نیست. بل آقا حالا بریم سراغ اون فرعی که شأن نزول دعواه، بل و کذالک یعنی چی؟ لا یجوز چی؟ لو استعجره اجیر بشود لحمل غیرهی فی الطواف، یعنی چی لحمل غیرهی؟ یعنی خود غیر قصد طواف میکنه، تو فقط اجرت علل حمل گرفتی، نیتت مال خودت، اجرت علل حمل هم گرفتی. کما صرح بهی جماعتون تبعا للاسکافی ابن جنید رضوان الله علیه، اونا گفتن این فرع ملحق به همون فرع قبله، نمی شود. لأن المستأجره، خب آقا دلیل چه چیزی؟ نمی شود اجرت بر حمل هم بگیرد، همون حرف بالا رو اینجا پیاده کردن. آقا شما اگر طواف داری می کنی برای خودت دیگه نمیتونی این طوافو بفروشی به غیر. خب طواف چیه؟ گشتن دور خونه خدا، هفت شوط بگردی. وقتی این گشتن به قصد اینه که برای خودم دارم انجام میدم که نمیتونم این گشتن رو بفروشم به غیر. حالا چه اسمشه بذارم حمل، چه اسمشه بذارم طواف، چه هرچی. طواف چیه؟ همین هفت دور است، همین هفت دور دویدن است، راه رفتن است. یه هفت دوره رو اگر به نیت خودت انجام میدی دیگه نمیتونی به نیت برای غیر بذاریش، ولو به اسمشه بذاری حمل. اگه برای غیر انجام میدی برای خودت نمیتونی بذاری، ولو اسمشو بذاری طواف، فرقی نمیکنه. لأن المستأجره، اون کسی که پول داده، یستحق الحرکت المخصوصه علی الاجیر، به ذمه اجیر الان یه چیزی داره که ملک مستأجره. آقا اجاره چی بود؟ تملیک المنفعه بود، منفعت خودش پیش منه اما ثمرش میخواد بره پیش مستأجر. مستأجر الان مالک یه چیزیه پیش من، اونم چیه؟ همین هفت دور راه رفتن است، پس دیگه نمیتونم به غیر بدمش. تمام آقا، این خودش یه قول. در مقابل لکن ظاهر جماعت جواز الاحتساب فی هذه الصوره، در صورت حمل ها، بل مدخول بل چی بود؟ بل و کذالک لو استعجره، برای این فرق. نه اینجا میشه احتساب بشود، چرا؟ چون شما اون چه که داری تو خارج انجام میدی اون فعل رو به اعتبار کونهی طوافن اون وقع منج، به اعتبار کونهی مشین ذهابن حملن متعلق اجاره است، ربطی به هم دیگه ندارن، یعنی تفاوت اعتباری استفاده میکنیم. جواز الاحتساب فی هذه الصوره، چرا؟ لان استحقاق الحمل غیر استحقاق الاطافه بالاجیر، این که مستأجر مستحق حمله است غیر از این است که مستأجر مستحق طواف باشد. اگه من حملش نمیکردم، میخواستم خودم از قبلش طواف کنم، نمیشد برای خودم هم طواف کنم، اما من فقط او را حمل کردم، خودش داره کارهای طوافش رو برای خودش انجام میده، من فقط حملش کردم، برای خودم هم قصد طواف میکنم، منافاتی با هم دیگه ندارد. یه مثال هم میزنم که واضح بشه. آقا فرض کن که مثلا شما را الان اجیر بکنن، در عین این که داری طواف میکنی برای خودت، یه کلمن آبیخی هم رو کولت بذاری، چه اشکالی داره؟ منافاتی داره؟ نه آقا منافاتی نداره. کما لبستو نه برای که بخوری، نهایتا آب بریزی تو لیوان بپاشی به خلق الله خنکشون بشه. کما لبستو جره لحمل متاعن، بهش گفتن آقا یه چیزی با خودت حمل کن تو این طواف، تو این هفت دور شد شما اینو حمل کن، اشکالی نداره. حالا شما یک آدمی داره حمل میکنه، او خودش داره کارهای طوافش رو انجام میده، پس عرفن اینا دوتان پس منافاتی هم با هم دیگه نداره. از همینجا بذارید من قول آخر اول بگم که بیشتر لمس کنم. قول آخر ثمرش نگه بیشتر میفهمیم قصه رو. قول آخر قول فخر المحققینه. فخر گفته راست میگن دوتاست. فقط یه سوالی اینجا وجود داره. اگر گفتیم این انزمام نفع دنیوی به عملمون که توافه مانع از انعقاد قصد قربت برای تواف میشه، دیگه نمیشه. ثانوی ها قبولم داریم دوتاست، اما ممکنه یک کسی دیگه بالاخره بگه قصد پول که اومد قصد خدا میره، دیگه نمیشه. اگر نه منافاتی ندارد اشکالی هم. فخ گفته مثل کجاست؟ مثل باب وضو. بگیم کسی علاوه بر این که قصد وضو داره قصد خنک شدن هم داره. حالا قصد خنک شدن مانع از انعقاد قصد قربت للوضوء یا نه؟ اگه مانع بود وضوش باطل، اگه مانع نبود وضوش اشکالی نداره. این یه قشنگ حرف فقه نشون میده که متوجه شدیم دوتان، اما فقط مشکل قصد قربت ایجاد نشده. شیخ میفهمون و فی مسئلت اقوالو چند تا قول داریم اینجا. قول اول رو از شرایع نقل میکنه، مطلقا جایزه. مطلقا جایزه یعنی چی؟ یعنی این لکن نظاهر جماعتن شرایه داره. این دومیه رو میگه، متن آموزشی نیست. یه بار قول دوتا قول علا طرفه نقیز رو گفتیم، عدم جواز جواز. حالا این شیش قول هفت قولی و شیش قولی رو که میخواییم بشماریم میشن اقوال تفصیلیه یه وسط کار. اما در ضمن اقوال تفصیلی دوتا قول اصلی هم میگیم. اول شرایع، جواز مطلقا هیچ اشکالی هم نداره. قال فی الشرایع فرع ببینید، لو حمله حامل فی الطواف، اگر حاج ما رو یک حاملی حمل کند عند الطواف، امکنه ان یحتسب کل منهما طوافه عن نفسه، صحیحه که هر کدوم طواف خودش رو برای خودش حساب کنه و انجام بده، اشکالی نداره. یعنی این حمله ربطی به طواف نداره، شد لکن نظاهره. تمام شد جانم. مطلق گفته، مطلق فرعم از کتاب الحج بود، اصلا ربطی به مسئله اجاره و نیابت نداشت، مطلق خود کتاب الحج بود. خب قال فی المسالک، قول دوم قول شهید ثانی. مسالک خب میدونی شرح شرایع. شهید قائل به تفصیل شده. شهید گفته از چند صورت خارج نیست. دقت کن خلاصه حرف شهید چیه؟ اگر الزام قطعی نسبت به هذا الفعل الخارجی درست بشه، الزام قطعی بالاجاره نسبت به این فعل خارجی درست بشه، اون موقع تو دیگه نمیتونی طواف برای خودت قرار بدی، طواف مال اون کسیه که داری حملش میکنی. اما اگر الزام قطعی این چنینی برای فعل خارجی درست نشه، اون موقع هم تو طواف کردی هم اوکی. چه جوری میشه؟ مثلا حمل کنه تبرعا، یه کسی علیله شما کمکش کنی تبرعا حملش کنی، تبرعا الزامی برای تو ایجاد نمیکنه، حملش میکنی سر کولت داری دور میزنی، اینم گذاشتی سر کولت، اون نیت خودش میکنه تو هم نیت خودت میکنی، نه تو تبرعی دیگه، تو فعلت به اون افروختیه، اجباری هم نداری، میتونه هر جای خاصی بذاری زمین. پس فعل که من قبل نفسک، پس توافت درسته، اونم برای خودش نیت میکنه درسته تبرعی. مثال بعدی جعاله. آقا جعاله عقد لازمه یا جائز؟ جائزه. جعاله جائزه، اوفوی هم وجود، الزامی هم وجود نداره، لذا اگر تو بالجعاله بذاشیش رو کول دورش دادی چون الزامی نیومده، عمل تو من قبل نفسه که درسته، عمل او هم من قبل نفسهی درسته. حالا مثال سوم، مثال سوم، نه اجاره است، هی داریم سخترش میکنیم، اجاره است، اما اجاره للحمل است فقط. اجاره للحمل، حیثش حیثیت الحمله. یعنی من دارم به شما میگم قبول دارم تو خودت داری طواف خودت انجام میدی، حالا اشکالی نداره ما هم گوشه کتبت بشینیم، تو که داری کار خودت انجام میدی ما هم این جای فقط یه استفادهی ببریم از این انرژی با برکت حضرت عالی. این توش ملحوظه که این اولا داره طواف خودش را انجام میدهد و و اجاره آنچه که تو داری بل اجاره میفروشیش به غیر، صرف الحمله لحاظ شده که صرف الحمله، تو گفتم حمله فقط، تو فقط صرف الحمله داری تملیک میکنی، بقیه عمل بالا خودته. باز اینجا درسته، هم عمل او درسته هم عمل ای. اما اگه یه جای اجاره مطلق باشه، اجاره للحمل اما نه به این حیثیت ملحوظه ای که الان گفتم، نه مطلق اجاره کرد، اجارت کرد برای اینکه حف شد دور بخوره، اینجا دیگه شما توانه اینکه طواف خودت رو انجام بدی نداری، چون کل این عمل رو تملیک کردی به غیر، دیگه این عمل از تو حساب نه. ممکنه به اونم بگیم اما فعلا جواهر مسالک نبردش رو قصد و قربت، داره میگه کل عمل رو تملیک کردیه، لذا چیزی برای خودت باقی نمیمونه. بخونیم عبارت، قال فی المسالک شهید ثانی هازا اذا کان الحاملو، گفتم مسالک شرح شرایعه، شرایع نه مطلق فتوا داده بود، حالا شرایع مطلق، مسالک ناظر به اون فتوای مطلق میخواد تفصیل بده، هازا او فتوا خوب اما که اذا کان الحاملو و صلی علی محمد.